در استفاده و کاربرد واژه ها عدد 1 رو به 30900 میفرستید و اگر اعتراضی به این تکرارها دارید عدد 2 رو به 30900. حالا این مرور رو بشنوید.
ای جان قلب من آشفته ی دلداد مرن جان، ای جان عاشق تر از این بشویم، ای جان
بیقرارم بیقرارم بیقرارم، ای جان
آخ که دیگه دلم میگه تموم دنیای منی،
ماخ یه دلدارم یه دلدار،
آخ چه وحشیان زیبایی نمیدونی خوده، توفانی ای وای ای وای.
میبینید که در بسیاری از ترانه ها خواننده های مختلف از همین ای وای فقط برای غم استفاده میکنن، برای شادی استفاده میکنن، برای جدایی، برای وصل، برای درد، برای همه موقعیت های وخیم و لطیف احساسی از ای وای و آی و وای و برحال این الفاظ و آواها استفاده میکنن و پرتکرار. میخوام فقط توجه بدم به این نکته که چقدر ما گنجینه وسیعی از واژه ها داریم، از توصیف های مختلف، از آواهای زیبا که در سنت زبان فارسی هم وجود داره و پیشینه داره، میتونیم در موقعیت های حسی مختلف از اونها بهره بگیریم، اما برای بیان موقعیت های حسی گوناگون از واژه های تکراری استفاده میکنیم. از این تکرار آیا راضی هستید؟ عدد 1 به 30900 و اگر نه فکر میکنید واقعا این تکرار اعتراض برانگیزه، عدد 2 رو به 30900 بفرستید. بهتر البته اینه که با ما تماس بگیرید، یعنی نقد شفاهی شما رو روی این موضوع بشنویم. از رهگذر شماره های تماس 220-486 و 220-5009. اما از فردا و همزمان با ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها دهه کرامت آغاز میشه و برنامه های فرهنگی متنوعی هم در مجموعه های فرهنگی مختلف به اجرا در میاد. کتابخانه و موزه ملی ملک یکی از موزه های وقفی آستان قدس رضویه که به مناسبت این دهه برنامه های متنوعی داره. بخشی از اونها رو در گزارش خانم تینا میرکریمی حالا میشنوید.
شنونده های خوب برنامه کافه هنر، لحظه های شما بخیر باشه. چهارشنبه ها معمولا یک مرکز فرهنگی رو به شما معرفی میکنیم به عنوان پیشنهاد آخر هفته که بتونین بیاین و از برنامه های فرهنگی متفاوتی که در شهرهای مختلف ایران برقرار هست استفاده بکنید. امروز به کتابخانه و موزه ملی ملک اومدم، محلی که جزو موزه های وقفی آستان قدس رضوی هست و به مناسبت فرارسیدن دهه کرامت ویژه برنامه های متفاوتی رو ارائه میکنن. در این مرکز کارگاه های آموزشی مختلفی هم برگزار میشه که کسانی که علاقمند به دانستن هنرهای مختلف هستن میتونن از این کارگاه های آموزشی فراوان استفاده بکنن. آقای شاکری کنار من هستن، مدیر بخش پژوهش و آموزش این مجموعه. به شما سلام عرض میکنم. دوستانی که علاقمند به فراگیری هنرهای مختلفن چه دوره‌هایی رو میتونن بیان و در این مجموعه به رایگان شرکت بکنن؟
منم سلام عرض میکنم. امسال 11 جشنواره فرهنگی هنری ماه 8 رو داریم که به مناسبت ایام دهه کرامت برگزار میشه. در این دهه ما کارگاه ها و نشست های متعددی داریم، علل خصوص کسانی که در ارتباط هستند با این موقوفه 82 ساله برجای مانده از حاج حسین آقای ملک. ما امسال هم بنا به تأکیدی که واقف در وقف نامه داشته که بحث اشاعه فرهنگ و ترقی معارف تأکید شده بر اون، این کارگاه ها رو ذیل این تأکید وقف نامه تعریف کردیم. خب ما چند کارگاه آموزشی داریم، از اون جمله کارگاه ساخت کاغذ ابری یا همون ابروبادی که هممون میشناسیم هست که شنبه 15 تیر ماه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر ثبت نام داره، رایگان هست، اما نیاز به ثبت نام داره این کارگاه. که شماره تماسی هم هست، حالا اگر نیاز باشه شماره رو هم اعلام خواهیم کرد، که دوستان تماس میگیرن و ثبت نامو انجام میدن. بعد از اون ما کارگاه گل و مرغ رو داریم، بخشی از هنرهای نقاشی ایرانی است. شاخه بعدی کارگاه تذهیب و حلکاری است که چهارشنبه هفته آینده از ساعت 9 تا 12 یعنی 19 تیر ماه برگزار میشه. شماره تماس 66 700 988. علاقمندان در تماس باشن برای کسب اطلاع بیشتر.
این هنرها حالا چقدر هنوز هم طرفدار داره و چقدر هنوز هنرمندانی هستن که این هنر رو بخوان ارائه بکنند؟ آیا بعضی هاشون میشه جزو هنرهای فراموش شده حساب کرد یا نه؟
دقیقاً به نکته بسیار خوبی اشاره کردید. ببینید، برخی از این هنرها هنرهایی است که به تدریج متاسفانه در حال فراموش شدن هست، یعنی جزء هنرهای اصیل ایرانی اسلامی است که در سالیان اخیر متاسفانه بسیار کم رنگ شده. من باب مثال من بخوام عرض کنم، ما کارگاه نقاشی پشت شیشه و آینه رو داریم، یک هنر فراموش شده ای که جایگزین اون یک هنر فرنگی به نام ویترای جای اون رو گرفته بود، در حالی که پشت شیشه که از دوره صفوی رواج داشته، در دوره قاجار بسیار رواج داشته، ما اینو سعی کردیم احیا کنیم در راستای احیاء فرهنگ و هنر و تمدن ایرانی اسلامی.
آقای شکر سپاس گذارم.
خواهش میکنم. متشکرم از شما.
بخشی از کتابخانه و موزه ملی ملک به عنوان موزه علوم نامگذاری شده که قرار هست که همزمان با فرارسیدن ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها این موزه هم میزبان علاقمندان باشه. اما اینکه چه برنامه‌هایی هست رو باید خانم نگار ساغرچی که مسئول این موزه هم به ما بگن. اول موزه علوم رو معرفی کنید و بعد در ادامه برنامه‌هایی که هست رو از زبان شما بشنویم.
حتما. کتابخانه موزه ملی ملک یه ساختمان 7 طبقه است در حقیقت، که 3 طبقه اون اختصاص داره به کتابخونه، 11 تالار دائمی موزه داره، نمایشگاه خوشنویسی، آثار لاکی، نمایشگاه اهدای عزت خانم ملک دختر واقف، نمایشگاه سکه، یک نمایشگاه تک اثر ما داریم که به صورت فصلی تغییر میکنه، نمایشگاه خاندان قفاری و کمال‌الملک که مجموع آثار این خاندان هست، و در طبقه همکف یکی از مهمترین تالارهای ما تالاری است که اختصاص به معرفی واقف مجموعه حسین آقای ملک، و در طبقه دوم که مجموعش در حقیقت تقریبا از 2 سال پیش افتتاح شد 4 تالار دائمی رو ما داریم، نمایشگاه دائمی تم رو داریم، نمایشگاه 1000 داستان رو داریم که با نگاه به احیای میراث داستانی ایرانیان طراحی شد، نمایشگاه هنر و زندگی رو داریم که اختصاص داره به تأثیر هنر در سبک زندگی ایرانی، و آخرین نمایشگاه دائمی، نمایشگاه دائمی علوم در ایران عصر اسلامی هست که اختصاص داره به معرفی دستاوردهای دانشمندان ایران در عصر اسلامی. اما آنچه که برای دهه کرامت ما تدارک دیدیم، خوشبختانه با همکاری دوستان عزیزمون در موزه علم و فناوری ما یک تور 2 روزه رو تدارک دیدیم که تجربه خواهند داشت از علم در ایران عصر اسلامی در موزه ما و در موزه علوم و فناوری. خب موزه علوم و فناوری یک موزه خوب در حوزه تجربه علم هست، یعنی مخاطبا میتونن برن اونجا و علم رو به صورت عملی تجربه بکنن، و در کنارش یک برنامه کارگاهی مختصر و یک بازدید خاص و ویژه هم از نمایشگاه علوم در ایران عصر اسلامی در موزه ما خواهند.
این برنامه کی برگزار میشه؟
روز یکشنبه 16 برنامه اوله، دور دوم هم روز شنبه 22 تیر ماه هست.
رایگان هم هست؟
بله کاملا، هم بازدید از موزه ما و هم بازدید از موزه علم و فناوری رایگان خواهد.
سپاسگزارم.
در واقع کافه هنر چهارشنبه ها سعی میکنه لذت هنری رو منتشر بکنه، یعنی با کمک خود شما به تماشای یک اثر هنری رفتین، یک تجربه لذت بخشی داشتین، حالا میخواین این لذت رو منتشر بکنید، پیشنهاد بدین به سایر شهروندان و در حوزه های مختلف با کارشناسان، با هنرمندان، با خود شما صحبت میکنیم برای اینکه پیشنهادهای خوب شما رو بشنویم. آقای مرتضی کاردر یک پیشنهاد هنری برای شما دارن، ایشون روزنامه نگار هستن. سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب شهاب و شنوندگان محترم رادیو ایران.
خیلی متشکرم. خب یه پیشنهاد دارین در حوزه هنرهای تجسمی هم هست گویا.
بله، عرض خدمتتون که روزهای اخیر کلن روزهای داغ هنرهای تجسمی در تهران بوده.
بله.
هفته گذشته دومین آرتفر تهران برگزار شد، آرتفر تیر در پردیس چارسو.
بله.
که خوشبختانه با استقبال زیاد دوستداران هنرهای تجسمی برگزار شد. 20 تا گالری شرکت کرده بودن در آرتفر و آثارشون رو برای فروش عرضه کردن.
یعنی یک حراج هنری بود در واقع.
بله، یه جوری بازار بزرگی بود که به هر حال هفته گذشته مدت 3 روز برگزار شد.
بله.
من روز قبل از افتتاح، یعنی روزی که حالا ویژه بازدید خریداران و اهالی رسانه بود، رفتم و روز آخرش که جمعه بود، جمعه واقعا با اینکه ورودی هم داشتیم بازار و 15,000 تومان ورودی باید میدادیم برای شرکت در بازار، منتها ازدحام آدم ها واقعا خیره کننده بود، خیلی عجیب.
چقدر جالب.
و این هفته یعنی امروز و فردا روزهای نمایش آثار 11 دوره حراج تهرانه و جمعه 14 تیر عصر جمعه 11 دوره حراج تهران برگزار میشه.
بله.
من برای اطلاع شنوندگان محترم رادیو ایران عرض کنم که حراج تهران معمولا دو بار در سال برگزار میشه، دی ماه و تیر ماه. حراج تیر ماه معمولا آثار کلاسیک و مدرن هنر ایران رو عرضه میکنه و حراج دی ماه آثار به عبارتی هنر معاصر ایران رو.
بله.
البته خب طبیعتا در هر دو حراج یه سری آدم ها و شخصیت ها مشترک هستن و آثاری که ارائه میشه خب مشترک، به ویژه هنرمندان پیشرو ایرانی و چهره های شناخته شده هنر معاصر ایران.
بله.
اما ویژگی حراج تیر ماه اینه که آثار کلاسیک هنر ایران، آثاری که معمولا در طول این سال ها خیلی از این آثار فراموش شده بودند، هم در حراج عرضه میشه. امسال خب سال به سال هم معمولا چهره هایی شخصیت هایی آثارشون عرضه میشه که خب زمان زیادی از دوره فعالیت هنریشون گذشته و واقعا بعضی از اونها فراموش شده بودن. امسال مثلا برای من جالبه که وقتی داشتم کاتالوگ آثار رو ورق میزدم، دیدم که یه اثر از جناب آقای محمد حسن مصورالملکی که به حاج مصورالملکی هم معروف بوده عرضه میشه. اثر بسیار زیبایی است که بازی چوگان رو در میدان نقش جهان اصفهان نشون میده و فکر میکنم 50-60 سال از تاریخ خلق این اثر گذشته باشه. اثر دیگری که باز برای من جالب توجه بود، اثری بود از علی اکبر خان مزین الدوله که یه تک چهره ای از میرزا عبدالوهاب خواجه نوری ملقب به نظام الملک کشیده بودند.
بله.
علی اکبر خان مزین الدوله پیشکسوت و استاد نقاشان مثل کمال الملک هستند و از تاریخ خلق اثر هم فکر میکنم بیش از 100 سال میگذره. در این حال نقاشان کلاسیک دیگری که خب ما معمولا با عنوان کلی شاگردان مکتب کمال الملک یا به عبارتی شاگردان مدرسه صنایع مستدرک اونها رو میشناسیم، کارهاشون در حراج ارائه میشه، از جمله مثلا زنده یاد عباس رسام ارژنگی.
بله.
یا عیسی خان بهادری و حسن علی وزیری و نقاشان دیگه. با این حال در بخش به اصطلاح آثار مدرن هم خیلی از هنرمندان شناخته شده و چهره هایی که شهرت بین‌المللی دارن در عرصه هنر کارهای اون شخصیت ها برای حراج عرضه میشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. از اون استقبال صحبت کردین، خیلی جالبی که حالا بفهمید دلایلش چی میتونه باشه، یعنی واقعا این جاذبه از کجا ریشه میگیره در مواجهه با این آثار هنری. یه مسئله دیگر هم که از شما بپرسم، خواهش میکنم مختصر بفرمایید، گاهی وقتا اخباری منتشر میشه که در این حراج‌ها و بازارهای هنری آثار تقلبی هم ارائه میشن و حتی به فروش میرسن. چه پیشگیری صورت میگیره، چه نظارتی صورت میگیره بر اجرای درست این نو بازارها؟
اصلاً خدمتتون که استقبال به دلیل رونق بازار هنرهای تجسمی در ایرانه و به نظرم نفس این اتفاق خوبیه. ما در سالهای اخیر میبینیم که تعداد گالری ها و نگارخانه های ما خیلی داره بیشتر میشه. گالری ها از اون حالتی که مثلا معمولا در خانه ای کوچه ای دور افتاده یا خیلی بالا در شمال شهر تهران باشن،
بله،
مادم به مرکز شهر ارتباط بیشتری با عموم مخاطبان دارن، به ویژه طیف فرهنگی و فرهیخته و دانشجوها و هنرجوها و اینها. از این جهت خب بالاخره به نظر اتفاق مبارک و خوبیه. اما در مورد حاشیه‌ای که معمولا مطرح میشه درباره کپی بودن آثار یا مرمت شدن نادرست آثار، من فکر میکنم که هر چقدر نظارت‌های ما بیشتر بشه، این نظارت جامعه هنری به عنوان مخاطبان اصلی این آثار بیشتر بشه، چنین اتفاقهایی نمیفته. البته من خودم خاطرم هست که به طور خاصی که دو مورد از جمله همین نقاشی‌های قدیمی تر که حالا 100 سالی ازشون گذشته بود رو پیگیری کردم و حراج گذاران، یعنی به طور خاص در حراج تهران، شایعه تقلبی بودن آثار رو کلن رد کردن.
بله. و سندی هم براش ارائه نشد.
نه، سند اثر رو هم ارائه کردن. بله. هم سند اثر رو، هم به صلاح برگه های مختلفی که کارشناس های مختلف هنرهای تجسمی ما تایید کرده بودن صحت اثر رو.
بسیار خب، خیلی متشکرم.
من یکی دو نکته هم اگر ممکنه در مورد حالا بعد درباره آثاری که آثار بخش هنر مدرن هم اگر شد بگم.
یه یک دقیقه فرصت داریم، شما هر نکته تکمیلی بفرمایید.
خب، من فقط عرض کنم که خب بعضی از آثاری که گرونترین اثری که در بخش هنر کلاسیک قرار عرضه بشه،
بله،
یه اثر نگارگری استاد محمود فرشچیانه.
بله.
قیمت این اثر 1.5 تا 2 میلیارد تومان برآورد شده.
بله.
در بخش حالا هنر مدرن اثری از زنده‌یاد منیر فرمانفرمایان و حسین زنده‌رودی هست که هر دو اثر بین 2 تا 3 میلیارد تومان قیمتش برآورد شده. یه اثر دیگه از منیر فرمانفرمایان هست که از کارهای آخرشونه بین 3 تا 4 میلیارد تومان قیمتش برآورد شده. یه اثر از استاد پروین تناولیه که به معاون سر شاعر، که اون اثر هم بین 3 تا 4 میلیارد تومان برآورد شده.
بله.
دو اثر از زنده‌یاد سهراب سپهری هست که این دو اثر هم هر کدوم بین 2 تا 3 میلیارد تومان قیمتش برآورد شده. و آثار دیگه مثلا از زنده‌یاد بهجت صدر، جناب آقای تایدین آقداشتو، زنده‌یاد جازه طباطبایی، مرحوم رضا مافی و جناب استاد محمد احسایی که هر کدوم این آثار هم حالا از نظر قیمتی در رده‌های بعدی قرار دارد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم دوستان عزیز. مرتضی کاردر، روزنامه‌نگار، با شما درباره 11 دوره حراج تهران صحبت کرد که به معرفی هنر کلاسیک و مدرن ایران اختصاص داره، با 80 اثر، با در واقع درسته 80 اثر شرکت می‌کنند. بسیار خوب، خیلی متشکرم، درود بر شما، خدا حافظ.
شما به میهمانی کافه هنر دعوت شده اید.
با کافه هنر نگاهی دیگر به هنر داریم.
در کافه هنر به روی شما هنر دوستان بازه. خوش اومدید. خوش اومدید.
شنبه تا چهارشنبه شنونده کافه هنر باشید از رادیو ایران.
وعده ما همه روزه در کافه هنر به صرف چای و هنر.
کافه هنر.
در بخش پیشنهاد کتاب میخواییم با شما صحبت بکنیم و یک نویسنده در واقع کتاب خودش رو به شما پیشنهاد میده، معرفی میکنه. یک بار دیگه سوال نظرسنجی رو مطرح میکنم. اگر از تکرارها در مضامین و در استفاده از واژه‌ها در موسیقی پاپ روز راضی هستید، عدد 1 رو به 3900 بفرستید. اگر فکر میکنید که این تکرارها آزاردهنده است و اعتراض برانگیزه، باید مضامین تازه رو پیدا بکنیم، کشف بکنیم، واژه‌های جدید و تازه رو استفاده بکنیم و تنوع بیشتری به کار ببندیم، شاعرانگی بیشتری، عدد 2 رو به 3900. حالا محمود اکبرزاده، نویسنده داستان و سردبیر قلمرو داستان که تألیفات مختلفی داره در حوزه داستانی مثل رمان برخورد آخر و همینطور داستان در امتداد سپیده و یک زندگی نامه داستانی از دکتر حسابی به نام مرد نخستین که حالا در این مورد با شما صحبت میکنم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان گرامی و فرهیخته کافه هنر. در خدمتتون هستم در مورد رمان داستان زندگی نامه پروفسور استادی تحت عنوان مرد نخستین، که این افتخار رو داشتم تو سال 98 به چاپ 20 رسید. در حقیقت این کتاب مثل یک مستنده که به صورت داستانی روایت شده. زمانی که تصمیم گرفتم مرد نخستین رو بنویسم، که البته خودش ماجرا داشت، زمانی که حوزه هنری یه کارگاهی تحت عنوان کارگاه قصه و رمان داشت، آقای دکتر مشتبه رحمان دوست که بعدها وارد مجلس شدند و نمایندگی مردم تهران رو داشتن، تو اون بره جانباز بزرگی که حقی بزرگ به گردن ادبیات ایران دارن، ایشون تو حوزه بودن و یه کارگاه قصه و رمان که راه افتاد، یک پیشنهادی رو ایشون داد که آقا ما یه تعداد متاخر علمی ادبی مذهبی در طول تاریخ داریم، تاریخ معاصر، که اینها یا خیلی گمنامن یا خیلی کمنامن. از نویسندگان قابل اعتبار درخواست کردن که هر کی بیاد یک شخصیتی رو بنویسه، شخصیت‌های متفاوت از شهید همت تا مصدق و و خیلی کسای دیگه. من زمانی که به سر حق انتخاب داشتم، زندگی نامه پروفسور محمود حسابی رو انتخاب کردم. دوستان خواننده های کتاب، کسانی که دور و نزدیک من رو میشناسن، اولین سوالی که میکنن اینه که میگن آقا چرا مرد نخستین؟ شاید بهترین مجال باشه برای این پاسخ که بزرگترین فعالیت و جهانی ترین فعالیت مرحوم زنده یاد پروفسور محمود حسابی فیزیک بوده، اینو همه دنیا میدونن، اما شاید کمتر کسی بدونه که بیشترین اقلام علمی و به زبان امروز تکنولوژی اون زمان توسط محمود حسابی، استاد پروفسور محمود حسابی وارد ایران شد. از جمله مثلا اولین دستگاه رادیولوژی تو ایران توسط ایشون وارد شد. یا شاید جالب باشه برای شنوندگان گرامی کافه هنر که بدونن اولین دارالمعلمین عالی که بعدها عناوین دیگه‌ای پیدا کرد و در مجموعه آموزش عالی اسامی معتبرتری پیدا کرد، اما اولین مرکزی که برای آموزش معلمان باشه توسط پروفسور حسابی دایر شد تو ایران. یا حتی مثلا تا قبل از اقدام دکتر حسابی، تا اون زمان ساعت ما بر اساس طلوع و غروب آفتاب بود، ساعت داشتیم، اما یه مشکلی که وجود داشت این بود که ما نمیتونستیم طلوع و غروب خورشید بین غرب و شرق، جنوب و شمال متفاوت بود و یک ساعت مشخصی باید به وجود میومد که تبدیل بشه به ساعت رسمی کشور و در عین حال ساعت شرعی وقت اذان هم باشه. تو اون برهه همه مسئولین حکومت وقت مونده بودن که چی میتونه چنین کاری رو بکنه. این پیشنهاد رو به پروفسور حسابی دادن و ایشون با دقتی بسیار کم نظیر ساعت ایران رو بر اساس وقت شرعی و وقت قانونی با ساعت گرینویچ تنظیم کرد و از زمان ایشون ما صاحب ساعت قانونی شدیم سوای ساعت شرعی. در حقیقت علت انتخاب نام این کتاب، اسم کتاب به عنوان مرد نخستین، اون کارهای نخستینی بود که پروفسور حسابی تو ایران انجام داد. همه نخستین هایی که ایشون داشته من تو این کتاب سعی کردم ارائه بدم. میدونم که کتابای زیادی در مورد زندگی نامه و عمل کرد و به طور کلی شخصیت پروفسور محمود حسابی منتشر شده و همگی هم ارزشمند و خوندنیه، از جمله کتاب پدر عشق که خیلی کتاب خوندنی هست.
خیلی متشکرم از این که همراه هستین همچنان با کافه هنر. اما یک بار دیگه موضوع نظرسنجی رو به شما بگم. قبلتر این بخش هایی از چند قطعه موسیقی رو با هم گوش میدیم، بعد داوری کنید که آیا این تکرارها خوبه. اگه خوبه عدد 1 به 3900، اگه نه اعتراض دارین به این تکرارها و این نحوه نظارت بر ترانه و ترانه نویسی، عدد 2 رو به 3900 بفرستید.
ای جان قلب من آشفته ی دل داده مرنجان، ای جان عاشق مرزیم بشویم، ای جان
بیقرارم بیقرارم بیقرار جان،
آخ دیگه دلم میگه تموم دنیای منی، ماخی دل دارم یه دل دار، آخ چه وحشیان زیبایی نمیدونی خوده، توفانی ای وای ای وای.
خب آیا موافق تکرار این واژه ها و آواها در ترانه های مختلف هستید؟ عدد 1 به 3900، آیا اعتراض به این تکرارها دارید و اعتراض به این تکرار مضامین و واژه ها دارین؟ عدد 2 به 3900، تا به این لحظه 86%، کمی بیشتر با ارسال عدد 2 به 3900 گفتن که اعتراض داریم به این روند تکرار در استفاده از واژه ها و مضامین در ترانه ها، و البته بیش از 12% هم موافق این تکرار هستند. اما دوستان عزیز، همین چند روز پیش بود که محمد رضا دلپاک، صدا بردار سرشناس سینمای ایران، یک گفتاری رو از زنده یاد عباس کیارستمی برای اولین بار در جشن 79مین سال روز تولد این کارگردان پخش کرد. حالا با هم بشنویم درباره شکوه تنهایی برای اولین بار از رسانه رادیو.
تنهایی خیلی با شکوهه، یعنی احساس تنهایی ها اگر تو بفهمیش و اگر درکش بکنی، و اینکه تنهایی به تو امکان حضور در هر جایی رو که میخوای بد میده با تخیل، ولی چقدر تو میتونی مطمئن باشی که در کناری که دیگه این فرصت رو به خودت بدی که قدرت تخیل، این امنیت رو برای خودت فراهم کنی، یا دیگری برای تو فراهم کنه، یا تو برای دیگری فراهم کنی، که قدرت تخیل خودتو هر وقت بخوای بهش فرصت بدی اونو برکت در بیاری و هر جا دلت بخواد باشی. در تنهایی با هر آدمی میتونی گفتگو کنی هر وقت دلت بخواد، هر جوابی از جانب اون میتونی به خودت بدی، امتیازاتش که داری، میتونی تنها به قاضی بری و خوشحال برگردی، ولی چجوری میتونی با یه آدم دیگه این کار رو بکنی؟ آره خیلی امتیاز داره واقعا. فقط معناش این نیست که آدم خودخواه، خودپسند، خودشیفتگی داره، دیگران رو قبول نداره، هیچ کدوم اینا نیست. من همش در یه تعریف میگم، من در تنهایی، هیچ کدوم اینا هستن که میگم قابل دفاع نیست، میتونم بگم من در تنهایی آدم بهتریم. همونطور که درخت در تنهایی درخت تره، به نظرم هم آدم در تنهایی آدم تر. اونجایی که آدم در جمع قرار میگیره ناچار منافع جمع رو حفظ بکنه، و وقتی که به منافع جمعی فکر میکنین، ما ناچارن از اون خلوص خودمون جدا میشیم و ناچاریم که یه مقداری هم به منافع دیگران فکر کنیم. و آدم از اون وقتی که موجود اجتماعی میشه، به هر حال خیلی چیزا رو اشتایی به دست میاره مسلمه، ولی خیلی چیزا رو به دست میده. یکیش هم همونی که به نظر من یک درخت در جنگل از دست میده. در جنگل دیگه درخت درخت نیست، آدم در جمع آدمه، ولی آدمیه که به منافع جمع فکر میکنه. من به نظرم میاد من خودم در تنهایی آدم بهتری. میدونم که من در تنهایی دلیلی برای دروغ گفتن ندارم، و میدونی چقدر شانسه یکیش، و مهمتر از اون در جمع لزومی نداره از منافع جمعی دفاع کنم که با من متفاوتن و ما نظر مشترک با هم یه نداریم. اونجاست که باز میگم من خودمم.
صدای منتشر نشده بود از عباس کیارستمی که برای اولین بار شنیدین. دوستان عزیز، 88% شما کمی بیشتر اعتراض دارین به تکرارها در ترانه‌های روز موسیقی و بیش از 11% موافق این تکرارها هستین. با سپاس از بهنام سلیمیان، زهره سربازی و حسین معصومی. دست مهربان خود